الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله به اینجا مندهی شد که در واجبات غیریه و یا نواهی غیریه، یعنی جزء واجب یا شرط واجب یا مانع از واجب، اگر به خاطر تقیه ترک شد، آیا این صلات و این عبادت مجزیست ام لا؟ چون که عرض کردیم اگر فرض کردیم تقیه اقتضا کرد که صلات را متکتفاً اول وقت انجام بدیم یا فاقد سوره و حمد انجام بدیم به خاطر وصول به رکوع امام سنی، خب اینجا بلا اشکال انجام حکم اضطراری را کردیم، اما سخن این است که آیا امتثال این واجب اضطراری مجزی از واجب واقعی هست ام لا؟ این همان است که معرکت الآرا شده. مرحوم استاد خوی اصرار دارند که روایاتی که در مقام هست دلالت بر اجزای این عمل نداره، ولی در قبال همینطور هم مرحوم آقای حائری، آقای شیخ مرتضی حائری هم که نوشته ایشون را آوردن، این هم همینطور، ولیکن در قبال این شیخ انصاری و همچنین برخ دیگری از محققین معاصر مثل مرحوم آیت الله و محقق اصفهانی، اینا میخوان بگویند که این عمل که فاقد جزء یا شرط بوده تقیدن مجزی عن الواقعه. پس بنابراین فرض کنید که یک نفر مسلمان شیعه در بازاری که همه سنی هستند و نماز جماعت در میان مسجد بازار منعقد میشه، این یه نفر تقیتاً باید در نماز اینها شرکت کنه و اگر وارد شد ناگزیر باید متکتفاً نماز بخونه، یا اگر خواسته باشه به فعل در ظاهر اقتدا کنه، ولی چون باید خودش حمد و سوره‌اش را بخونه، زمان وافی برای حمد سوره او نبود، ناگزیر در رکوع باید با امام جماعت همراه بشه و اگر همراه شد باید سوره را ترک کنه. مثلا آیا این صلات به این کیفیت که به خاطر تقیه مانعی مثل تکتف ایجاد شده یا جزئی مثل سوره فوت شده مجزه عن الصلاة الواجبة التامة است ام لا؟ خب دیدیم که مرحوم استاد خویی به روایت رفع که بعضی تمسک کردن اشکال کردن که حدیث رفع مستورو اثبات نمی کنه که پس این عملی که فاقد جزء مستر الیه است واجد امر و امر واقعی داره تا مجزی باشه. و حدیث بعد هم که خوندی صحیحه قرار و محمد بن مسلم بود که فرمود هر شیئی که حرام بود عند الضروره حلال میشه، گفتن خب بنابراین تکتف حرامه، این در ضروره حلال میشه، یعنی این بدتقیه حلال میشه. گفتن این هم اثبات نمیتونه کنه که پس صلاتی که ما متکتفن خوندیم این مجزی باشه که بیانات ایشون دیروز گذشت. حالا یه روایت دیگرم در مقام هست که روایت دیگرم که استشهاد شده اونا را بعد میخونم. حالا فیدم به بیان مرحوم محقق اصفهانی که ایشون میگویند همین صلاتی که تقییتا انجام گرفته مجزیست، گرچه این که واجد یک منمانعی مثل تکتو یا فاقد یک سورهی باشه. ایشون به چند روایت تمسک کرده که در این روایات رسمن راوی سوال میکنه ایجزینی آیا این گونه عمل و صلات مجزی؟ امام میفرماید بله. لذا دیگه ایشون میگه با توجه به این اجتهاد در مقابل نص غلطه. حالا ببینیم این روایاتی که مرحوم شیخ و شیخ اصفهانی اونها تمسک کرده چند تا کلام روایات بود. اولین روایت، روایت همون اسحاق ابن عماره که دیروز هم براتون خوندم، قلت لأبی عبدالله انی ادخل المسجد و اجد الامام قد رجع. وقتی وارد مسجد سنیا میشن میبینم امام در حال رکوعه. اینجا برای توضیح عرض کنم که در برخی از روایات هست که شما وارد بشید و با خودتون اذان اقامه بگید و هم و سوره را هم بخوانید، منتها آرام بخوانید، ولو صلات صلات جهریه است و در حقیقت عمل خودتون را انجام میدید، منتها برای تقیه در مجمع اونها و صلات جماعت اونها وارد میشید. خب این اگر باشه صلات صلات خودشه، صلات فراداست و اقتداء به این امام سنی هم نکرده، منتها به خاطر تقیه جزئی مثل سوره یا تکتف حاصل شده. اینجا مثل این روایت که روایت اسحاق میگه اندی ادخل المسجد و اجد الامام قد رجع، من وارد مسجدی میشم که سنی ها نماز میخونن ولی میبینم که امام رکوع کرده، دیگه من وقتی که اذان بگم و اقامه بگم و هم بخوانم نیست. اجر الامام قد رکع و قد رکع القوم، معمولاً رکوع کردن. فلا یمکننی ان اؤذن و اقیم و اکبر، دیگه وقت نیست که من قصر بشم اقامه بگم اذان بگم هم بخوانم و بعد وارد عمل بشم. این در حال رکوعه، اگر منفصلا نماز بخوانم مشخص میشه. فقال لی اذا کان ذلک فادخل معهم فی الرکعه و اتعد بها فانها من افضل رکعاتک. حضرت فرمود وقتی اینطور شد برو با در رکوع با اینها وارد بشو و این رکعت اول تو که در رکوع بهشون ملحق شدی فرمود این افضل رکعات توست. بعد هم امام میگه اسحاق میگه من رفتم بود بعد چند تا نماز دیگری این یه روایت. روایت دیگری که هم روایت احمد ابن عائد است، حدیث 23 قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن بأقيم فلا أغرأ الأنام ولا أغرأ شيئا حتى أزركوا وأركعوا معهم أيجزئني ذلك؟ قال لا. پس میگه به این که من وارد میشم برای این باز کنم در این جمع قوم های مخصوص سنیاز در صلات مغرب اما اینها طوری هست که اگری میکنم که من اگر اذان اقامه بگم دیگه به حد قرائت حمد و سوره نمیرسم و اینها وارد رکوع میشن من هم ناگزیر به خاطر تقیه و مجبورم همراه با آنها وارد رکوع بشم سوال میکنه ایجزینی ذالک؟ قال نعم. بله همین صلاتی که تقیه تن خوندی و به خاطر تقیه هم و سوره را ترک کردی رسماً امام رحمت بله مجزی. روایت دیگر هم در صلات ابواب صلات جماعت باب 33 و 34 روایت دیگری که صحیحه علی که احمد ابن محمد ابن ابی باس ابی ناس ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قلت له ادخل معها ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد وارد ميشم أما أجري دليل كمل فقط بيشترم حمد بخانن حتى يركع ولی سورة ترك ميشه أيجوني ذلك قال نعم تجزئك الحمد وحدها. خب پس این روایات رسما تصریح میکنه که با فقد سوره یا فقد کل قرائت اگر شما باشون نماز خوندی مجزی. درست. حالا سخن این است که آیا این آقا مندوه داره یا نه؟ بله برای که معلومه که اگر بره تو خانه خودشون نماز بخانه خب میتوانه بخانه وارد مسجدم با اینها نشه یا نه سعی کنه که نماز اینها تمام بشه آخر وقت نماز بخانه مندوه با این که وجود داره در این حال اول وقت با سنی ها نماز میخونه و جزئی از نماز مثل سوره و هم فوت میشه در این حال امام فرمود که بل مجزی و همین نماز ناقص به اون هم تا بدون سوره کافی و مجزی است دیگه بالاتر از تصریح به اجزا که نمیشه. خب ممکنه شما بفرمایید این در فرضی است که نندوه در کار نباشه تمام وقت او مستوعب بوده پس تقیه ناگزیر در وقت استیعاب صلاتاً لا تدرکهان خب بعد از اجزا خاطر تقیه ترک شده به خاطر اضطرار هم ما میبینیم مثل مهدوم علی قریب و غیر زاله که بسیاری از اجزا ترک میشه اینم ترک شده ولی اصل صلات تامتا مقدورش نبوده. جواب اینه که عده ای از روایات در مقام وارد شده که حتی این آقا میتونه بره خانهشون نماز بخونه در این حال میگیم نه باشون شرکت کن مجزیه یا بعد از اون میتونه نماز بخونه در این حال امام فرمود بخوان، با اینها نماز را بخوان و مجزیه. حالا این روایاتی که دال برای اینه که هست به این کیفیت مجال داره چند روایت مثل اخباری که در این زمین وارد شده که دلالت داره برای این موضوع، عرض کنیم که روایت عمر بن یزید عن ابی عبدالله ما من احد یصلی صلاة فریضة فی وقتها ثم یصلی معهم صلاة تقیت و هو متوضی الا كتب الله له بها خمسا و عشرین درجه فرق و فی ذلك. قال وقال له رجل اصلي في اهلي ثم اخرج الى المسجد فيقدمونني، فقال تقدم لا عليك وصل به. که پس رفت هست در این حال میگه با آنها شرکت بکنه. حالا روایت دیگر عبدالله ابن سنان ما من عبد یصلی فی الوقت و یفرق ثم یعتیهم و یصلی معهم و هو علی وضوء الا کتب الله له خمسا و عشرین درجه. قال و قال له ایضا ان على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاه فانا اصلي الاس ثم اخرج واصلي معهم. فقال اما ترضى ان يطلب لك باربع وعشرين صلاه. خب روايات دیگری هم در مقام هست که بعد مندوهه هست میتونه نماز در منزل بخونه، مانعی نداره، میشه در منزل بخونه و بعد بیاد با اینها اقتدا کنه. ولی این روایات جهان تو دیگران گفتش که نه، ولو با خود اینها بخونه، مثل مخصوصا روایت اسحاق ابن عمار که گفت فرستادم غلامم را و بعد آمد گفت اینها در حال نمازن، وارد شدن و در رکوع با اینها درک کردم، امام فرمود که افضل رکعات همون رکوعی است که با اینها درک کردی. بنابراین مانعی نداره. معنیش اینه که ولو مندوه وجود داره نمیتوان نماز را در منزل خوند، اما اگر در بین جمعی هستی و حالا مجبوری و منتقی اقتدا می کنی که در وقت عمل نماز تقیعی بخوانی ولو مندوه داشته باشی، اما اگر در وقت عمل اقتدا کرد تقیعی ترک سوره را یا ترک حمد را، فرمود مجزیست و مانعی هم نداره. به چه دلیل میگیم حتی با وجود مندوه باز هم مجزیه اگر صلات را با اونها بخوانیم و جزئی فوت بشه؟ شاهد این مسئله که مرحوم شیخ تمسک میکنه صحیحه معاویه ابن وهبه که در اینجا کاملا روشنه راوی و مسائل میتونه نماز در منزل بخونه. در این حال با اینها اگر در مسجد هست مثل مختزای تقیه مثلا ترک سوره یا تکتفه مانعی نداره و این نماز هم مجزیه. چرا؟ دقت کنید این روایت که شاهده اینه که حتی با امکان و وجود مندوه در اول وقت یا آخر وقت باز هم اگر نماز تقیعی خوندیم مجزیست. روایت معاویه ابن وهب که صحیح هم هست، این روایت را مرحوم صاحب وسائل در عرض کنم حضورتون که باب که میگه بله بله باب سیجار از باب صلات جماعت آمود. خب سألته عن الرجل یعم القوم و انت لا ترضا به فی صلات یجهر فیها بالقراءه. یه آدمی است که امام جماعت و توی امام معصوم راضی نیستی، زیرا او آدم ناجوریه. مثلا فقال اذا سمعت کتاب الله یتلو یا یتلا فانصت له. خب همین انقدر گریه او کافیه، قرائت او تو سکوت کنی و بشنوی همان قرائت او کافیه و برای تو نماز مجزی هست و لازم بخوندن قرائت خودت نیست. در بعض روایت داره که آرام بخون یا فرمود حتی به اندازه ای که نشنوی هم همس در صورت همس هم که به قالی کافی. قلت بعد راوی میگه فانه یشهد علیه بالشرك. این خبیث امام جماعت ما رو کافر و مشرک میدانه. در این حال بهش اقتدا کنم. قال ان عصى الله فعت الله. حالا او اگر معصیت کرد تو اطاعت خدا را بکن و نماز را بخون. فرددت علیه فعبا ان یرخصنی. دو مرتبه باز کردم آقا اجازه میدیم، بالاخره این برای مرتبه خبیثه کذا فلانه. ما سرزرتان بود نه، نماز بایش بخون، او هم برفرض خلاف میگه همون سکوت کن و کافیه. قال قلت له، حالا محل شاد این کنه، قلت له اصلی اذن فی بیتی ثم اخرج الی. حالا که اینطوری یک چنین آدم عرض کنه که به قول طلبای نجف بودم ماهیه یعنی کجه، میام در خانم نماز میخونم بعد میام در مسجد و با این اقتدا میکنم. قال قلت له اصلی اذن فی بیتی ثم اخرج الیه، بعد میام در مسجد و این با این مرد اقتدا میکنم. فقال انت و زاد. این هم مانی نداره، حالا تو هستی این کار مخواهی تو منظر تن نماز بخوانی بعد بیایی باش اقتدا کنی مانی نداره، اما اول گفت که نه باش بخوان نماز و حتی این خسر نکرد که ترک کنی قرائت را، او فقط گوش کن کافیه. ولی بعدن گفت که مانعی نداره، اگر میخوای نماز در منظرم بخوان بخوان بعد بیا. پس منوش مندوه داره، همین جا که مندوه داره اول امام میگه به اکتفا بکن به نماز او و به قرائت او و این مجزیه، بعد میگه اگرم خواستی در منزلت نماز بخونی و بعد بیایی انت و زاد، یعنی تو مرخصی به تو میل خوده انجام مخواهی بدی بدی، مانعی نداری. بعد فرمود این علیه کنه فی صلات صبح به آخری که با اون روایت قدرت مثل کار نداری. خب این روایت هم شاهده بر اینه که با اینکه مندوه در کار هست و میتوانه نماز را در منزل بخوانه، در این حال فرمود مانی نداره، اگر نخواستی در منزل بخوانی نخوان و با این اقتدا اگر کردی مجزی. در این حال ما نمیخوام اقتدا کنیم، میگه دیگه میگید در شما نماز را بخوان و با اینها در رکوع و سجود همراهی بکن، برای خواندن قرائت هم در همون گوش کنی قرائت او برای تو کافیه. در مرد خواندن قرائت هم تنگ قصر آقای دوشه، یک جای دیگه میگه آرام بخوان، یک جای دیگه میگه به اینکه همون همس به صورت دهن دهنت را حرکت بدن با الفاظ، در یه جا دیگر میگه همون که گوش هم که کردی این به منزله قرائت هم این دسته روایاتی که مرحوم عاشق به اینها توسط میکنه و میگه به این که پس با اون که مندوع در کاره امام فرموده این نماز با ما بخوام. بعد یه اشکالی ها رو میکنه میشه، اون اشکال اینه که خیلی خوب شاید این امر اضطراری باشه و امر اضطراری مجزی از واقعی نیست، زیرا اضطراری تا اگرم بخواد مجزی باشه باید مستوعب تمام وقت باشه. اضطرار اگر در تمام وقت مستوعب بود، مثل شیعی که در زندان سنیا قرار گرفته به خاطر حفظ جان مجبور نماز را متکتفاً بخونه، این اضطرار درسته. اما اگر بنا شد که مثل همین جا که اضطرار یعنی مندوع درکاره، در این حال امام میگه با این نماز رو بخون، شاید میخواد بگی این نماز نماز اضطراری در این وقت، اما هر صلات اضطراری مجزی از واقع نیست. دروز یادتون هست که گفتیم به حسب مقام ثبوت وقتی صلات اضطراری مجزیه که تمام مصلحت صلات واقعی را تدارک کنه، و این چون که صلات مصلحت واقعی را تدارک نمی کنه دلیل بر اجزا نیست. خب هم کرده که بخوام با اونا چه دلیل بر اجزاست؟ میگیم این دیگه کمال کم بفیه، زیرا در این روایات دیدیم که سوال کرد ایجزه نیدانه حالا نه، یا در صحیح معاویت ابن وهب دو راه بخذرن، یکی با اینها بخوام بعد را بگو پس کنم خانو خودم بخوانم و بعد بیان بخوانم از اصلا به الا انتم از آب، اینم مانی نداره. یعنی دو حالت داره، ما این که میتوانی که مندوه داری در منزل صلات و تامه بخوانی و بعد بیایی با اینها تقییتا نماز بخوانی، میتوانیم که نه اون کار نکنی و از اول با اینها در حال صلات تقییری را انجام. این استظهار ایشونه و در نتیجه میگه ولو شخص مندوه داشته باشه اگر آمد با اینها نماز خون، ولو اینکه مستلزم ترک جور یا شرطیست محضوری درش نداره. این استنباط مرحوم آقای عاشقه که جنبی هم به تبع ایشون همین را قائل هم هستن. یادم میاد که مثل که مرموهای میزن قائل به اجزا شده. حالا روایت دیگری که تمسک شده برای اجزا که با مرحوم استاد درش مناقشه میکنه، این روایت از کنه ابی الصبا قال والله لقد قال لی جعفر ابن محمد، این روایت رو از کنه خودتون که سیف ابن امیره از ابی الصبا نقل میکنه، روایت هم بر مسائل باب از کنم که دوازده از کتاب ایمان حدیث دومه. این روایت قبلا خونده بودیم مکرر. قال لی جعفر ابن محمد صلی الله علیه ما صنعتم من شیئن و حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعد، اگر بنا شد که در تقیه قسمی بردید یا کاری را انجام دادید شما در سعه هستید. در سعه هستید یعنی این عملی که شما انجام دادید به خاطر تقیه و مفاقد جود یا شرط یا واجد مانعه، شما در این حال طبیعی در سعه هستی، یعنی راحتی محضوری نداره. سعه تحذیری بر شما نیست که حالا در حال تقیه نمازتون را متکتفن بخونید. زیغی هست در مقابل زیغ. زیغی بر شما نیست که در نماز ترک سوره یا ترک هم میشه. شما در سعه، یعنی از نظر فقد جز یا شر یا وجود مانع، شما در زیغ و مشکل پیش نبیایید. که نگاه کنید هر تکلیفی که حرامه ناگزیر آدم در زیغ قرار میگیره. مثل که شوربه خم، وقتی آدم شوربه خم کرد هم حد باید بخوره، هم مثلا فرض کنید که از دور خارجش میکنن. خب هر حرامی یک زیغی برای ایدام ایجاد میکنه، یا هر واجبی نامحال انسان را در زیغ و در تکلیف قرار میده. حالا حضرت میگه وقتی تقیه است دیگه این زیغ نیست، شما در سعه هستید. خب حالا اگر در سعه هستید، ما اگر خواست باشیم صلاتمون را با سوره و هم بخوانیم، و اگر خواست باشیم اگر خواسته باشه بدون تکتف بخوانیم، این لا محاله برای ما ایجاد زیغ میکنه. زیرا یه دیسون اینجا چشم بخورن و مشکل برای ما درست میکنه. حالا حضرت میگه وقتی اینجوری هست شما در سعه، یعنی این زیغ خوندن سوره یا عدم تکتف از شما برداشته شده. خب اگه برداشته شده، معنیش اینه که پس این نمازی که من به خاطر تقیه جزئی را ترک کردم یا واجب یا مانعی را ایجاد کردم، من در سعه هستم، یعنی در من محضوری نیست و من در ترک سوره یا ایجاد تکتف در راحتی و در سعه هستن. از این استفاده میشه که پس اگر جزئی یا شرطی هم تقیه اقتضای زیغ کرد، شما او را رها کن و در نتیجه که رها کردی آزادی و محدودی درش